بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. دو دقیقه درس جلسه قبل تکرار بکنم که برسیم به اول درس امروز. بحث ما در این مورد بود که آیا روایات شامل شک بعد از محل عادی میشه یا خیر؟ یه سوال نیم خطی، آیا روایات شامل شک بعد از محل عادی میشه یا خیر؟ یه مثال بزنم که این سوال هضم بشه. عادت این آقا اینه که اول نماز میخونه بعد غذا میخوره، عادتش ایجوریه، اول نماز میخونه بعد غذا میخوره. حالا یه سوال منو جواب بدید، محل عادی نماز کیه؟
قبل از
غذا. حالا این آقا وسط غذا خوردن شک میکنه، وسط غذا خوردن شک میکنه که نماز خونده یا نماز نخونده. این شکش میشه شک بعد از محل کی؟ عادی. میخوام ببینیم روایات شامل این شک میشه یا نه. اگر بگیم روایات شامل این شک میشه، معنیش اینه که به این شک اعتنا نکنه، بگه من نماز خوندم. اگر روایات شامل نشه، معنیش اینه که باید به این شک اعتنا بکنه، بلنش از دوباره نماز بخونه. مثال خوب چسبید انشاءالله. مثالش واضح نیست؟ حالا میرسیم این واضح هست یا نیست؟ من چه کار شیخ دارم؟ پس یه سوال مطرح کردیم، سوال این بود که آیا روایات شامل شک بعد از محل عادی میشود یا خیر؟ جواب دادیم، گفتیم که در مسئله دو احتماله. احتمال اول اینه، احتمال اول اینه که روایات شامل شک بعد از محل عادی نمی شود. این احتمال اول، روایات شامل شک بعد از محل عادی نمی شود. خب اگر نشد چی میشه؟ باید این آقایی که وسط نماز شک کرد بلنش از دوباره نماز بخونه. این احتمال اول. این احتمال اول دوتا علت داره، دوتا علت. علت اولش چی عرض کردم جلسه قبل؟ انصراف. انصراف، ما ادعای انصراف میکنیم، میگیم روایات انصراف داره به سه قسم اول. سه قسم اول یعنی شک بعد از محل شرعی، شک بعد از محل عقلی و شک بعد از محل عرفی. این انصراف باطله، حالا شیخ فرموده. این علت اول، احتمال اول دوتا علت داره، علت اولش انصراف، علت دوم اول درس امروز. بذارید یکم پیش برم. علت دوم اول درس امروز، علت دوم یه خطه، یا بنویسید یا حفظ بشید. علت دوم اینه، اول درس امروز، اگر روایات شامل شک بعد از محل عادی بشود، اگر روایات شامل شک بعد از محل عادی بشود، لازمه اش ملتزم شدن فقیه به فروعاتی است که بعضی از آنها خلاف ضرورت است. یک بیان ساده و مختصر. من یه بار دیگه بگم علت را، اگر کسی بیاد بگه که این روایات شامل شک بعد از محل عادی هم میشه، لازمش اینه که انسان فقیه ملتزم بشه به یک فروعاتی که بعضی از این فروعات خلاف چیه؟ ضرورت. بعضی از این فروعات خلاف ضرورت. مثال بزنم، دو تا مثال. مثال اول همین مثالی که عرض کردم، عادت این آقا اینه که همیشه اول نماز میخونه بعد غذا میخوره. مثال اول، عادت این آقا اینه که اول نماز میخونه بعد غذا میخوره. رفقا محل عادی نماز کیه؟ قبل از نماز، حال قبل از غذا. حالا وسط غذا شک میکنه، وسط غذا شک میکنه که آیا نماز خونده یا نماز نخونده. اگر بگیم روایات شامل اینجا هست، معنیش اینه که اعتناب شکش نکنه، این خلاف ضرورته. احدی از فقهای فتوا رو ندادن، همه میگن وظیفش اینه که بلنش از دوباره نماز بخون. اگر کسی بگه روایات شامل شک بعد از محل عادی هست، فقی باید ملتزم بشه اینجا که نماز احتیاج به اعاده نداره، و اگر ملتزم به این بشه خلاف ضرورته. هیچ فقیهی فتوا رو نداده مگر اینکه آقا مقیه باشه. بله، متفقه. ببینید، پس اگر کسی بگه روایات شامل شک بعد از محل عادی هم میشه، لازمش نیست که اینجا فتوا بده که احتیاج به اعاده نماز نداره، هیچ فقیه ملتزم این نشه. یک مثال، فقی اینجا میگه چی؟ عبارت شیخ نارسا هستا، آشتیانی هم اشکال گرفته، منتها با این توضیحات که میدم اشکال آشتیانی برطرف میشه. فقی میگه بابا اقیم الصلاة بر ذمه تو آمد، پس اشتغال ذمه شد چی؟ یقینی. عقل میگه الاشتغال الیقینی چی؟ یقتضی الفراغ الیقینی، بناش نمازت بخون. این مثال اول. مثال دوم اینه که این آقا عادت داره همیشه نمازشو با جماعت میخونه، عادتشه، عادت خوبی هم هست. حالا سوال منو جواب بدید، محل عادی نماز این آقا کجا هست؟ تو جماعت، مگه نیست؟ حالا نماز جماعت تمام شده، شک میکنه که نمازش خونده یا نمازش نخونده. خب اگر بگیم روایت شامل اینجا میشه، لازمش چیه؟ لازمش نیه که فقی فتوا بده احتیاج به عادی نماز نداره، هیچ فقی جور فتوا نداده. همه فقها میگن وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که بلند بشه نماز بخونه. چرا؟ همون علتی که عرض کردم، یه جوری توضیح دادن که اشکال آشتیانی وارد نشه. فقها میگن که بابا اقیم الصلاة برگردن تو آمد، پس ذمه تو یقینا مشغول شد. بله، و عقل میگه الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، بلندش نماز رو بخونه. دیگه شیخ خیلی مثال زده، من به هم دوتا اکتفا میکنم. این احتمال اول، از اول درس بگم، آیا روایات شامل شک بعد از این کلمه رو بگیر، بعد از محل عادی میشود یا خیر؟ جوابش گفتیم در مسئله چند احتمال؟ دو احتمال. احتمال اول روایات شامل نمیشود، برای این احتمال چند تا علت آوردیم؟ دوتا علت. احتمال دوم شروع بکنم. احتمال دوم، یه صفحه از خارج توضیح دادم، نمیدونم عبارت بخونم یا نه. من قید عبارت بخونم یا بگم؟ خب بله، بخونیم بعد عبارت. سر احتمال دوم تو ذهنتون باش، حوصله عبارت نداری. این مع علت دومه. علت اول رفقا اسمش چی گذاشتیم؟ انصراف. مع انصراف علت میخواد، شیخ علت نیاورد، لذا اشکال بر شیخ وارد. مع ان فتح هذا الباب بالنسبه الى العادت یوجب مخالفه اطلاقات كثيره. یه همون علتیه که من گفتم، اگر بگیم روایات شامل شک بعد از محل عادی میشه، لازمش اینه که فقی ملتزم به یک فروعاتی بشه که بعضی از این فروعات خلاف چیه؟ ضرورت. میگه پس نسبت به شک بعد از محل عادی، بابا این در رو باز نکنید. کدام در؟ عدم اعتناب شک، این در رو باز نکنید. شما درباره شک بعد از محل عادی بگید اعتنا به شک بشه، این دره رو باز نکنید خراب میشه. مع ان فتح هذا الباب، با اینکه باز کرد، این مع علت دومه، باز کردن این باب، بله هذا الباب بنویسید، عدم اعتنا به شک بعد از محل، هیچ کلمه اضافه نکنید، همین که گفتم مع ان فتح هذا الباب، باز کردن این باب، کدوم باب را باز بکنیم؟ عدم اعتناء به شک بعد از محل. باز کردن این باب نسبت به عادت، یعنی میگه این روایت که میگه به شک اعتناء نکن بعد از محل، شامل شک بعد از محل عادی هم میشه. باز کردن این باب نسبت به عادت، یوجب و موجب میشود مخالفت کردن با اطلاقات زیاد. این بالای اطلاقات بنویسید به زمینه قاعده اشتغال، همین سه تا کلمه که نوشتید به زمینه قاعده اشتغال، اشکال آشیانی بر شیخ دیگه وارد نمیشه. موجب میشد مخالفت کردن با اطلاقات زیاد. تو مثال من اطلاقات زیاد چی بود؟ اطلاقات چی بود؟ اقیم الصلاة، بله؟ اقیم الصلاة، اطلاقات اقیم الصلاة. مرحوم اوسق برای اطلاقات دو تا معنی کرده، من این معنی رو انتخاب کردم. موجب می شود مخالفت کردن با اطلاقات زیاد. ما خواهد مثال بزنم بیشتر هضم بشه. عادت ایشون اینه که همیشه اول نماز میخونه بعد غذا میخوره. محل عادی نمازش که قبل از غذا، حالا وسط غذا شک میکنه که نماز خونده یا نماز نخونده. اگر بگیم آقا روایت شامل این شک بعد از محل عادی هم میشه، این موجب میشه که مخالفت بکنی با اقیم الصلاة. اقیم الصلاة میان اطلاقات، چون اطلاق داره، هم شامل انسان شک میشه هم شامل انسان غیر شک. موجب میشود مخالفت کردن با اطلاقات کثیره. حالا مثال بزنیم، فمن اعتاد الصلاة فی اول وقتها، یک مثال، او مع الجماعت، ای دو مثال، فشک فی فعلها بعد ذالک فلا یجب علیه الفعل، پس کسی که عادت کرده است به نماز در اول وقت نماز، محل عادی نماز کی میشه؟ اول وقت. یا کسی که عادت دارد به نماز با جماعت، محل عادی نماز کی میشه؟ با جماعت. پس شک می کند در انجام نماز بعد ذالک، ذالک رو بزنید، اول وقت خط فاصله جماعت، ذالک اول وقت خط فاصله جماعت، بعد از اینکه اول وقت گذشت شک می کند که نمازش خوند یا نخوند، این میشه شک بعد از محل عادی. بعد از که نماز جماعت تمام شد شک می کند که نمازش خونده یا نخوند، این میشه شک بعد از محل چی؟ عادی. فشک فی فعلها، شک میکند، بعضی از رفقا بد سر ما خوردن، فشک فی فعلها، شک میکند در انجام نماز بعد ذالک، ذالک یعنی چی؟ اول وقت. خب فلا یجب علیه الفعل، اگر به این روایات شامل شک بعد از محل عادی هم میشه، انجام دوباره نماز بر این، دوباره که نه، نگید کلمه دوباره، انجام نماز واجب است یا واجب نیست؟ نیست. پس واجب نیست بر این کس الفعل نماز. مثال بعد، و کذا، کذا رو بزنید، لا یجب علیه الفعل، و همچنین انجام نماز بر او واجب نیست، کی؟ من اعتاد فعل شیء بعد الفراغ من الصلاة، کسی که عادت دارد به انجام شیء، ولی فعل شیء خط بکشید بنویسید اکل، کسی که عادت دارد به اکل بعد از فراغ از نماز، عادتش اینه که اول نماز میخونه بعد غذا بخوره. خب حالا محل عادی نماز میشه که قبل از غذا، وسط غذا یادش میاد، شک میکنه، یادش کنه، شک میکنه که نماز خونده یا نخونده، فرعا نفسه فی، میبیند خودش را فیه در آب گوشت، خیفه اومدی زمیر رو نزنم با آب گوشت، فرعا، پس میبیند اون کس نفسهو، خودش را فیه احسن، در اون شی، شی چی بود؟ اکل. و شک فی فعل صلات، و شک میکنه در انجام نماز. خب اگر بگین روایت شامل اینم میشه، باید فتوا بدیم که نماز برش واجب. خب هیچ فقیه اینو نگفته. مثال بعد، و کذا من ای تو شر لمن بود، و کذا عقیده مرحوم محقق که باطل بود، و کذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل یعتد به. یه نفر عادت داره بلا فاصله بعد از که حدث از او صادر شد وضوء میگیره. رفقا محل عادی وضوء کیه؟ بعد از، نه قبل از حدث. محل عادی وضوء بعد از حدثه. حالا این آقا شک میکنه، حدث کرده، شک میکنه وضوء گرفته یا وضوء نگرفته. اگر بگین روایت شامل اینجا هم میشه، من باید فتوا بدم که وضوء لازم نیست. هیچ فقیه فتوا نداده. و همچنین کسی که عادت دارد به وضوء بعد از حدث بدون فاصله، عادت داره که بلا فاصله بعد از حدث وضوء بگیره. کسی که عادت دارد به وضوء بعد از حدث بلا فصل یعتد به، بدون فاصله قابل اعتنا، این ضمیر بهی مخوره به فصل، بدون فصلی که اعتنا بشود به اون فصل. یعنی چی؟ یعنی عادتش اینه که بلا فاصله بعد از حدث وضوء، ضمیر بهی مخوره به فصل. مثال بعد، او قبل دخول الوقت للتهیؤ، کسی عادت دارد به وضوء گرفتن قبل از داخل شدن وقت برای تهیؤ، آماده شدن. یه نفر عادت داره قبل از که وقت داخل بشه وضوء میگیره. به من بفرمایید محل عادی وضوء کیه؟ بعد از وقت، قبل از وقت. حالا وقت داخل شد، شک میکنه وضوء گرفته یا وضوء نگرفته. خب اگه روایت رو شامل بدین، باید فتوا بدین که وضوء لازم نیست. عادی فتوا رو میدین. باهاش میخوره تو این احتمال، ولی شیخ این احتمال قبول نداره. میرسیم انشاءالله. شیخ این احتمال قبول داره، منتها نه از باب حکومت قاضی تجاوز بر استصحاب، از باب احتیاط. میرسیم انشاءالله. او قبل دخول، از باب احتیاط، نه از باب حکومت. کسی عادت دارد به وضوء گرفتن قبل از داخل شدن وقت. چرا؟ لتهیؤ، برای آماده شدن. کلمه تهیؤ اول معالم. فشک که بعد ذالک فی الوضوء، مشاره ذالک رو بزنید، شک میکند بعد از حدث، مال مثال اولی، خط فاصله وقت احسن، ذالک یعنی حدث، خط فاصله وقت، شک میکند بعد از وقت در وضوء. الی غیر ذالک من الفروع، تا غیر ذالک، ذالک رو بزنید، این مسائل، تا غیر این مسائل از فروعی که یبعد التزام الفقیه بها، بعید از ملتزم شدن فقی به این فروع. نعم، نعم شیخ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بله، توی یه مسئله فقها مطرح کردن، کسی که عادت داره که اجزای غسل رو قبلا مطرح کردی، کسی عادت داره اجزای غسل رو پشت سر هم انجام بده، حالا مشغول لباس پوشیدن، شک میکنه که سمت چپش رو شسته یا نشسته. اینجا بعضی از فقها فتوا دادن که اعتنا به شکش نکنه، یعنی بنا رو بذار برای که سمت چپشو بگی شسته. تو این شیخ میگه فقط همین مسئله است، دیگه مسئله دیگه نیست. نعم، نعم رو متوجه میشید. بله، ذکر جماعت من الاصحاب، ذکر کردن جماعتی از فقها، مسئلت معتاد، معتاد اسم فاعله، مسئلت معتاد الموالات فی غسل الجنابت اذا شک فی الجزء الاخیر. اینجا دیگه غسل بخونید، این تفاوت داره با قبلی که گفتن غسل بخونید. ذکر کردن جماعتی از فقها مسئله، کدوم مسئله؟ کسی که عادت دارد به موالات، کسی که عادت دارد به موالات در غسل جنابت، این عادت داره اجزای غسلان پشت سر هم انجام میده. چه خصوصی؟ نه، میگم او کلمه غسل، من قبلا گفتم غسل اعراب بذاره، این غسل غسل نیست، نکته ادبی. مسئله کسی که عادت دارد به موالا در غسل جنابت، این مسئله را ذکر کردن، اذا شک که این معتاد، زمانی که شک میکند این معتاد در جزء اخیر، بالاش بنویسی شیخ نفرموده. علما گفتن که اعتنا به شک نکن. خب اعتنا به شک نکنه یعنی برای شک بعد از محل عادی ارزش قائل شدن یا نشدن؟ شدند. کل علامت و ولده و شهیدین و المحقق ثانی و غیرهم قدس الله اسرار رحم و استدل فخر الدین علی مختاره فی المسئله، استدلال کرد از فخر المحققین بر مختار خود، ولی مختار نیست، عدم اعتنا به شک، استدلال کرد از فخر المحققین بر مختار خودش یعنی عدم اعتنا به شک در این مسئله، بعد صحیحت زرارته المتقدمته، اول استدلال کرده به صحیحه زراره که مقدم شد، صحیحه زراره یادتونه اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره الی آخر، اول گفته اعتنا به شک نکنه به خاطر صحیحه زراره، این دلیل اول. استدلال کرده از فخر المحققین بر مختار خودش در این مسئله، مختارش چی بود؟ عدم اعتنا به شک. مسئله یعنی مسئله معتاد به مبالات. بعد از صحیحه زراره که مقدم شد استدلال به این کرده، اول استدلال کرده به صحیحه زراره بعد به این، به ان خرق العادت علی خلاف الاصل، پاره کردن عادت، یه نفر بیاد عادت رو پاره بکنه یعنی اعتنای به عادتش نکنه، پاره کردن عادت برخلاف اصل، ولی اصل رسید ظاهر، برخلاف ظاهر است. کلمه خرق کجای مغنی بود؟ بارکل تو چه خط دوم بارکل عبارتش بخوانم؟ بله، الالف المفردتو تأتی علا وجهین احده ما ان تكون حرفا ينادى به القريب، من چیکار بکنم شعر دیگه که قوله افاطم مهلا بعض هذا التدللی، و نقل ابن الخباز عن شيخه انه للمتوسط و ان الذي للقريب يا و هذا خرق لاجماعهم، خرق الثاني ان تكون للاستفهام و حقيقته طلب الفهم. برید آخر صفحه، به ان خرق العادت علی خلاف الاصل، به این که پاره کردن عادت بر خلاف ظاهر است. ولاجه تمام شد. مرحوم شیخ می فرماید که من فقط دیدم که فقها همین یه دونه مسئله رو مطرح کردن، همین یه دونه، دیگه مسئله دیگه پای عادت رو به میون نکشیدن. ولیکن لا یحضرنی کلام منه فی غیر هذا المقام، ولیکن حاضر نمی باشد پیش من کلامی از فقها در غیر این مقام. هذا المقام یعنی چی؟ که غیر شوشن بشه. هذا المقام عادت به موالا در غسل جنابت، عادت به موالا در غسل جنابت، در غیر این مقام حرفی نزدن. لا یحضر، این حاضر نیست پیش من، یعنی من تو ذهنم نیست، حاضر نیست پیش من کلامی از علما در غیر این مقام. فلابد من التتبع و التأمل، ناچاریم از جستجو کردن و تأمل. بله قید زده دیگه، غسل جنابه دیگه، نمیتونه قید دیگه بزن. والذی یقرب فی نفسی عاجلا هو الالتفات الی الشک، این احتمال اوله ها. الذی یعنی قولی، قولی که نزدیک است در باطن من عاجلاً. عاجلاً یعنی چی؟ یعنی بدون تتبع، بدون تأمل، با عجله. قولی که نزدیک است در باطن من عاجلاً هو، هو روزین به الذی، اون قول الالتفات الی الشک، توجه بکند بشه. رو بخواد توجه بکند بشه یعنی چی؟ یعنی اعاده بکند یا نکنه، اصلا نگید اعاده، بلانش دوباره عمل رو انجام بده. و این اعتمال دومه، اعتمال دوم. حالا اعتمال دوم یکم مهمه، عبارت چیزی نداره. اعتمال دوم اینه، بعضی از روایات مثل صحیحه زراره شامل شک بعد از محل عادی می شود، این اعتمال دومه. بعضی از روایات، نه همش، بعضی از روایات مثل صحیحه زراره شامل شک بعد از محل عادی میشه. صحیحه زراره میدونید کدوم صحیحه منظور منه؟ همون صحیحه‌ای که کلمه اذکر داخلش بود، اذکر، اون صحیحه شامل شک بعد از محل عادی هم میشه. تو این صحیحه امام صادق فرموده به شک اعتنا نکن، این صحیحه شامل شک بعد از محل عادی هم میشه. مثال این آقا شک داره اول نماز بخونه بعد غذا بخوره، محل عادی نمازش میشه قبل از غذا، وسط غذا شک میکنه نمازش خونده یا نمازش نخونده، صحیحه ضرار شامل میشه، میگه نماز نخونده. این احتمال دومه، بعضی از روایات مثل صحیحه ضرار شامل شک بعد از محل عادی میشه. حالا چجوری؟ توضیح در ضمن دو مرحله، نه ترسیدا تک تک میخوام بگم، توضیح در ضمن دو مرحله. مرحله اول یه خطه، یا حفظ بشید یا بنویسید تا بعد توضیح بدم، بار کلمات زیاد. مرحله اول اینه، مستفاد از این صحیحه این است که قاعده تجاوز بر استصحاب عدم مقدم می شود و این تقدیم از باب تقدیم ظن و ظاهر حال بر اصل است. این مرحله اول خیلی مهم بود، بار کلمات هم زیاد بود، حالا توضیح بدم. این مرحله اول حالا توضیح بدم. زراره درباره یه مردی میاد از امام صادق سوال میکنه، میگه که این مرد شک میکنه که وضوعش انجام داده یا انجام نداده. امام میفرماید که این مرد اعتنا به شکش نکنه، یعنی بنا رو بذاره برای که وضوع رو انجام داد. بعد امام علت میاره، میگه هوه، یعنی این مرد، هین یتوضأ، زمانی که مشغول به انجام وضوع هست، از کرومنه هین یشک، این متوجه تره تا لحظه شک. حواس رفقا خوب با من باش. امام علیه السلام در این صحیحه زراره اومد قاعده تجاوز رو مقدم کرد بر استصحاب عدم. قاعده تجاوز میگه این مرد وضوع گرفته یا نگرفته؟ گرفته؟ میگه انشالله گرفته. استصحاب عدم میگه چی؟ میگه نه. امام علیه السلام در این روایت اومد قاعده تجاوز رو مقدم کرد بر استصحاب چی؟ عدم. حالا شیخ انصاری میگه از این کلمه اذکری که در این روایت به کار رفته در میاد که مقدم شدن قاعده تجاوز بر استصحاب عدم، مقدم شدنش از چه بابه؟ بگید او کلمه را. از باب مقدم شدن زن و ظاهر حال بر اصل. چجور؟ از باب مقدم شدن زن و ظاهر حال بر اصل. نگاه کنید، بریم اول سراغ زن، بعد بریم سراغ ظاهر حال. زمانی که انسان مشغول انجام یک عملی هست، مثل که الان من مشغول انجام وضوع هستم، عملی که میخوام با این عمل اطاعت خدا بکنم، زمانی که انسان مشغول انجام یک عملی هست، غالباً، حالا بگذاریم بعضی از انسان‌ها دارن وضو میگیرن، میگن داری چه کار میکنی؟ من نمیدونم. حالا اونو بذارید کنم. انسان زمانی که مشغول انجام یک عملی هست، غالباً متوجه هست، غالباً ملتفت هست. حالا که غالباً متوجه هست که داره چه کار میکنه، غالباً ملتفت هست که داره چه کار میکنه، عملشو صحیح انجام میده، کم و کاستی نمیذاره. این باعث میشه که بعداً زن پیدا بکنه که عملشو به نحو صحیح انجام داده، بعداً زن پیدا بکنه که عملشو به نحو کامل انجام داده. این زن. ظاهر حالم همینه، ظاهر حال یک انسانی که مشغول انجام یک عملی هست همینه که بابا ملتفت هست، عملش به نحو صحیح انجام میده و کامل انجام میده. این ظاهر حال باعث میشه که بعداً زن براش پیدا بشه که عملش به نحو صحیح انجام گرفته. حالا امام علیه السلام که کلمه اذکر رو به کار برد، میخواد بگه آقا این مرد اعتنا به شکش نکنه. ای که امام فرموده اعتنا به شکش نکنه، چی رو مقدم کرد بر چی؟ بفرمایید. نفرمایید زن رو، بفهم قاعده تجاوز بر استصاب عدم. اما به این قرینه کلمه اذکر امام علیه السلام قاعده تجاوز رو که مقدم کرد بر بفرمایید بر استصاب عدم به خاطر چی بوده؟ به خاطر ازباب چی بوده؟ تقدیم زن بر اصل، تقدیم او کلمه قشنگه چی بود؟ ظاهر حال بر اصل. از کلمه اذکر در میاد یا نمیاد؟ میگن آقا متوجه تره. خب متوجه تره باعث چی میشه؟ باعث زن نفولا. این مرحله اول. مرحله دوم دیگه تمام شده. مرحله دوم. حالا مرحله دوم دیگه چکش اصلی رو میزنه. میگه من برای که دلم خنک بشه. مرحله اول چی گفتم من؟ امام فرموده قاعده تجاوز مقدمه از باب تقدیم ظاهر حال بر اصل، تقدیم زن بر اصل. مرحله دوم و این زن و ظاهر حال اعم است از این که در محل شرعی یا عقلی یا عرفی یا عادی باشه. تمام شد مره. یه لحظه با من باشی. آقا محل شرعی عمل در نظر بگیرید. محل شرعی فاتحه تور کتاب کیه؟ قبل از شروع در سوره، درسته؟ خب محل شرعی این ظاهر حال انسان اقتضا میکنه موقعی که عمل را انجام میده در محل شرعیش انجام بده. محل عرفیش هم همین جوره. ظاهر حال انسان اقتضا میکنه موقعی که میخواد عمل را انجام بده در محل عرفیش انجام بده. محل عقلیش هم همین جوره. محل عادیش هم همین جوره، فرقی نداره. این ظاهر حال انسان اقتضا میکنه که هر شیء رو در محل خودش انجام بده. کدوم محل؟ محل شرعی و عقلی و عادی و عرفی. خب حالا که ظاهر حال مقدمه، یعنی ما از این محل عادی بودن زن پیدا میکنیم که این محل در محل این شیء در محل عادی خودش انجام گرفته. نتیجه این صحیحه. به من بگید اگه روشن شده این صحیحه شامل شک بعد از محل عادی می شود یا نمی شود؟ می شود، چون امام علیه السلام قاعده تجاوز رو مقدم کرد بر استثناء از باب تقدیم ظاهر بر اصل. این ظاهر تو محل شرعی هست، عرفی هست، عقلی هست، عادی هم. تمام شد رفقا؟ من چند تا احتمال گفتم، دو تا احتمال. مرحوم شیخ میگه مطابق با احتیاط دیگه نذره شیخ بگه، مطابق با احتیاط احتمال اول یا دوم؟ احتمال اول. مطلب تمام شد. هم مطلب تمام شد، هم من تلاش خودمو کردم. و ان کان الظاهر، این احتمال دومه. و ان کان الظاهر من قوله فی ما تقدم، اگرچه متبادر به ذهن من شیخ انصاری، متبادر به ذهن من از قول امام علیه السلام فی ما تقدم در اون صحیحه زراری که مقدم شد. صحیحه زراری چی بود؟ هوه. این هوه میخوره به اون مرده. اون مرد هینه یتوزع و از کرو منو هینه یشک، دیگه ازتون نمیپرسم این ضمیر منو به کی میخوره، یه بار ازتون پرسیدم. خوبه، اون مرد در حینی که وضو میگیرد، یعنی مشغول انجام وضو هست، متوجه تر است از خودش در حین شک. خب حالا خبر کان اومد. و این کان از ظاهر، اگرچه ظاهر از قول امام اینه که انه. مرحله اول رفقا چی بود؟ امام فرمود اون مرد به شکش اعتنا نکنه. یعنی امام اومد قاعده تجاوز رو بر استصحاب عدم مقدم کرد. این تقدیم به قرینه کلمه اذکر از باب تقدیم چیه بر چی؟ ظاهر حال بر است. ان هذه القاعده من باب تقدیم ظاهر علی الاصل، به تحقیق این قاعده تجاوز از باب تقدیم ظاهر، ظاهر یعنی ظاهر حال، حال کی؟ حال شخص، از باب تقدیم ظاهر است بر اصل. ولی اصل میشید استصحاب عدم، از باب تقدیم کرد مقدم کردن ظاهر است بر اصل. فهوه، خبر از این به قاعده تجاوز. پس قاعده تجاوز دائر مدار از ظهور نوعی، برای ظهور بنویسید و زن. پس قاعده تجاوز دائر مدار ظهور نوعی هست. چرا گفته نوعی؟ چرا گفته نوعی؟ چون نوع مردم اینجورند، زمانی که مشغول انجام یک عملی هستن غالبا متوجه هستن حالا که نوع مردم اینجور هم پس مفید چیه؟ زن نوعی. فهوه پس این قاعده تجاوز دائر مدار ظهور نوعی. آقا این ظهور زن یک چیزه ها، دو چیز نیستا. فهوه پس این قاعده تجاوز دائر مدار ظهور و زن نوعی. ول تمام شد. ولو این ولو مرحله دومه. مرحله دوم چی عرض کردم رفقا؟ بابا این ظاهر حال و زن شامل همه محل ها میشه. ولو کان من العادت، اگر چه بوده باشد این ظهور از عادت، این ظهور و زن از عادت باشد، یعنی در محل عادی باشه. ای گفته و این اگر که این در محل عقلی و عرفی و شرعی هم میشه. مطلب تمام. از بین این دوتا احتمال مرحوم شیخ احتمال اول رو میپذیره، اعتنا به شک بکنه. لکن العمل به عموم ما یستفاد من الروایت ایزن مشکلون، ولکن عمل کردن به عموم چیزی که استفاده میشد از این روایت، از این روایت چی استفاده میشه؟ اعتنا به شک یا عدم اعتنا؟ عدم اعتنا. لکن عمل کردن به عموم چیزی که استفاده میشد از این روایت ایزن، ایزن رو بنویسید، چنان که عمل نکردن مشکل است. یعنی چی؟ یعنی ما تو منگنه هستیم. عمل به این روایت مشکله. چرا عمل به این روایت مشکله؟ خلاف ضرورت فقهه. عمل نکردن بهش هم مشکله، چون ما قشنگ از این روایت در آوردی که تقدیم قاعده تجاوز بر استصحاب عدم از باب تقدیم چیه بر چی؟ ظاهر بر از این ظاهر در محل عادی هم هست. ایزن یعنی این. ما خواستم حواله بدن، خودتون فکر کنید، گفتم بگم. لکن عمل کردن به عموم چیزی که استفاده میشد از این روایت هم مشکله. چرا مشکل عمل کردن به عموم اونی که از این روایت؟ چون خلاف ضرورت فقهه. فتأمل، دقت بکن که در مسئله دو احتمال ول احوت ما ذکرنا، مطابق با احتیاط چیزی که ذکر کردیم ما چی بود؟ اعتنا به شک بکند، یعنی بلند شو نماز بخوان. مطلب بعدی وقتم که داریم انشاءالله. حالا این مطلب بعدی یکم ساده است. این هم صحیحه زرار نحوه بیانش مهم بود. مطلب دوم شروع کنم. مطلب دوم یه سؤاله، اسکلت بدن دست رفقا. مطلب دوم یه سؤاله، جوابشو در ضمن دو مرحله میگیم. بله، در ضمن دو مرحله، البته تمام هم نمیشه. جواب سوال اینه، آیا در قاعده تجاوز و فرار مجرد تجاوز از عمل کافی است یا دخول در غیر معتبر است؟ این برای بار دوم این سوال مطرح میکنم. آیا در قاعده تجاوز و فراغ مجرد تجاوز از محل کافیه یا دخول در غیر معتبره؟ قاعده تجاوز و قاعده فراغ، همین که شما از محل تجاوز کردی اومدید این طرف ولو داخل در غیر نشدی، این ملاک قاعده تجاوزه، یعنی که حتما باید داخل در غیر بشی تا قاعده تجاوز و قاعده فراغ جاری بشه. ملاک چیه؟ ملاک مجرد و تجاوز یا بفرمایید دخول در زمین. جواب عرض کردن در زمین دو مرحله. مرحله اول، با این مرحله اول محل نزار رو مخیم مشخص بکنیم. مرحله اول اینه، دخول در غیر دو صورت داره. داخل شدن در غیر، دخول در غیر دو صورت داره، خوب حفظ بشید. یک، گاهی دخول در غیر محقق تجاوز از محله، این صورت اول. توضیح بدم بعد حکمشو بگم. این دخول در غیر محقق تجاوز از محله یعنی چی؟ یعنی باید داخل در غیر بشی تا بگم تجاوز از محل. تا داخل در غیر نشید تجاوز از محل صدق نمیکنه. گاهی دخول در غیر اجوره، تنوز مثال نزدم، گاهی دخول در غیر محققه، یعنی تحقق دهنده تجاوز از محله، باید داخل در غیر بشی که بگن که بگن تجاوز از محل، در این صورت این بحث ثمره ندارد. این بحث ثمره ندارد، یعنی شما بیایید بحث بکنید که آیا مجرد تجاوز از محل کافیه یا دخول در غیر معتبره. بفرمایید چرا ثمره نداره؟ حتما باید داخل در غیر بشه. تجاوز از محل معنی نداره بدون دخول در غیر. یه مثال، این مثال از صاحب قلائده ولی من دستکاریش کردم. مثالش اینه، دیگه مثال بهتر از این ندیدم. یه نفر شک میکنه که این الولام الحمد، شک میکنه که الولام الحمد گفته یا نگفته. رفقا تجاوز از محل ال کی محقق میشه؟ زمانی که داخل در حمد میشی. آخه انسان که اینجوری حرف نمیزنه که ال حمد ل، اینجور که حرف نمیزنه که. بله، حالا این تجاوز از محل ال به اینه که داخل در حمد بشه. پس دخول در غیر محقق تجاوز از محل. اینجا معنی نداره ما بحث بکنیم که آیا در قاعده تجاوز قاعده فراغ ملاک مجرد تجاوز از محله یا دخول در غیر معتبره. حتما اینجا دخول در غیر لازمه، چون تا دخول در غیر نشه تجاوز از محل محقق نشه. پس بحث ما در اینجا نیست. صورت دوم براتون گفتم صورت دوم چیه، تعارف الاشیاء و ازداده ها. گاهی دخول در غیر بفرمایید محقق تجاوز از محل نیست، یعنی تجاوز از محل هست بدون دخول در غیر، گاهی محقق نیست. مثال بزنم، نگاه کنید، یه نفر خوب ملموسش کنم، یه نفر میخواد بره رکوع، شک میکنه که فاتحه الکتاب خونده یا نخونده، ولی این شکش میدونه که بعد از اینه که به مقدار سوره صبر کرده، به مقدار سوره صبر کرده. الان نگاه کنید، تا هنوز رکوع که نرفته که. آقا تجاوز محل، تجاوز محل فاتحه الکتاب شده یا نشده؟ شده، چون به اندازه سوره صبر کرده. باید میخوند، نباید صبر میکرد، باید میخوند، نخونده، به اندازه خوندن سوره صبر کرده، تجاوز محل شد با اینکه دخول در غیر هم نشده. عرضم رسیدید یا نه؟ وظیفش این بود که صبر نکنه، بفرمایی بخونه. حالا به اندازه خوندن سوره صبر کرد، بعد از که صبر کرد بعد شک میکنه که آیا فاتحه الکتاب خون یا نخون. اینجا تجاوز از محل بفرمایی هست، دخول در غیر اینجا بس در اینجاست. آیا مجرد تجاوز از محل کافیه یا دخول در غیر معتبره؟ اگر روی مجرد تجاوز کافیه، بفرمایید قاعده تجاوز جاری میشه، میگیم نمازش چیه؟ صحیح است و اعتنا به شکش نکنه. اگر بگیم دخول در غیر معتبره، بفرمایید قاعده تجاوز جاری نمیشه. بذارید من اینو تمامش کنم مرحله اول را. خب بحث ما در این قسم دومه. حالا بنویسید در این صورت دو دسته روایت داری. یک، روایاتی که میگوید مجرد تجاوز کافیست، این دسته اول. آقا مجرد تجاوز کافیست یعنی چی؟ فتوا بدید. یعنی اعتنا نکنه به شکش، نماز ادامه بده. این دسته اول. دسته دوم، دخول در غیر معتبر است. اگر بگیم دخول در غیر معتبره، چه وضعیتی پیش میاد؟ باید اعتنا بکنه. عرضم رسیالو باید اعاده بکنه، یا اگر فاصله طولانی شده فصل طویل سکون طویل نمازش میشه باطل. این مرحله اول از جواب. مرحله دوم، این دو دسته از روایت دو تا جمع براش شده، دو تا جمع. اگر ننویسید گم میشید. این دو دسته مرحله دوم شروع کرده ما، این دو دسته روایت دو تا جمع براش شده. جمع اول، جمع اول اینه، بگیم ملاک مجرد تجاوزه، جمع اول. خب حالا یه سوال، اگر ملاک مجرد تجاوزه، چرا روایات دسته دوم میگه ملاک دخول در غیره؟ دقت کنید، میگه بابا روایات دسته دوم حمله بر غالب میکنیم، یعنی روایات دسته دوم میخواد بگه ملاک مجرد چیه؟ تجاوزه. ولی چون غالبا تجاوز با دخول در غیر حاصل میشه، روایات دسته دوم کلام رو برده روی فرد چی؟ غالب. مثل آیه مبارکه و ربائبکم اللائتی حجورکم، آقا ربیبه بر شوهر دوم زن حرام است یا حرام نیست؟ کدوم ربیبه؟ هر ربیبه، چه ربیبه در خونه مادرش باشه چه نباشه. پس چرا آیه میگه اللائتی حجورکم؟ میخواد بگه غالب. این جمع اول. جمع اول چجور عرض کردن؟ بگیم ملاک مجرد تجاوزه، دسته دوم رو حمل بر چی میکنیم؟ غالب. این جمع سه تا مؤید داره، دارم اسکلت میگم من، سه تا مؤید داره. عرض میکنم این جمع جمع عرفیه، تبرعی نیست، چون سه تا شاهد داره، جمع جمع عرفی هست. جمع دوم بگیم دخول در غیر معتبر است. باز از دوره همون سؤاله، اگر دخول در غیر معتبره، چرا دسته اول میگه بگید آقا من وسواسم، چرا دسته اول میگه ملاک تجاوزه؟ میگه دسته اول حمل میکنیم بر غالب. یعنی چه حمل میکنیم بر غالب؟ یعنی بابا دسته اول که گفته ملاک تجاوزه، چون غالب تجاوز با دخول در غیر حاصل میشه، این دسته اول که گفته ملاک تجاوزه، همه میفهمن که این که میگیم مراد تجاوزه، انصراف داره به فرد غالب. فرد غالب یعنی دخول در غیر. عرضم رسیدی؟ این مثل اینه که ساعت ده که من میام، این مهتابی روشنه. حالا که مهتابی روشن، دیگه احتیاجی ندارم موقع که وارد شدم بگم مهتابی را روشن بکنی، چون غالبا چیه؟ روشنه. جمع دوم یه بار دیگه تکرار بکنم، جمع دوم چی بود؟ ملاک بفرمایید دخول در غیر. خب اگر ملاک دخول در غیره، پس چه روایات دسته اول میگه ملاک تجاوزه؟ گفتین دسته اول حمل بر چی میکنیم؟ غالب. حمل بر غالب یعنی چی؟ یعنی نه که غالبا تجاوز با دخول در غیر حاصل میشه. امام تو دسته اول گفته تجاوز، چون امام میدونه که همه از این تجاوز چی رو میفهمند؟ دخول در غیر. این جمع یه مؤید داره، این جمع یه مؤید داره. از این حرف من کدوم جمع با ارزش تر شد؟ اول. تهنوز تمام نشد، این یه سفر رو بخونیم، میرسیم انشاءالله. الموضع الثالث، موضع سوم، الدخول. این داره قسم اول رو میگه، قسم اول الحمد، خط اول اینو میخواد بگه. حواستون جمع باشه که تو اونجایی که توضیح دادم بخونی. دیروزم که نیومدی من یه جلسه داشتم، نیم ساعت میتونستم. موضع الثالث، آقا درسم اگر بخواد حذف بشه دیگه، میدونی من دیگه تلاش خودم میکنم، دیگه بیشتر از این نمیشه خوند، متوجه هستی؟ ولیکن حالا روز آخری هم براتون صحبت میکنم. الدخول فی غیر المشکوک انکان محققا للتجاوز عن المحل فلا اشکال فی اعتباره. این داره صورت اول رو میگه، داخل شدن در غیر مشکوک. مثال من مشکوک چی بود؟ ال. غیرش چی بود؟ حمد. داخل شدن در غیر مشکوک، بالای مشکوک ال، بالای غیر حمد. دخول در غیر مشکوک انکانه، اگر بوده باشد این دخول در غیر، محققا للتجاوز عن المحل، تحقق بدهد تجاوز از محل را. یعنی چی؟ یعنی بدون دخول در غیر تجاوز از محل محقق نمیشه. اگر اینجور باشه فلا اشکال فی اعتباری، اشکالی نیست در معتبر بودن ضمیر اعتباری دخول در غیر. دخول در غیر معتبر. و الا، الا رو بزنید، اگر دخول در غیر محقق نبود. مثال من میخواد بره رکوع، شک میکنه فاتحه رو خونده یا نخونده، منتها این شکش بعد از این که به مقدار سوره صبر کرده، انشاءالله عرضم رسید. و الا، اگر دخول در غیر محقق محقق تجاوز نبود، اینجا گفتیم چند دست روایت داریم؟ دو دسته. یک، فظاهر الصحیحتین الاولیتین اعتبارو، ظاهر دو صحیحه اول اعتبارو، معتبر بودن دخول در غیره، باید داخل بشه در غیر. دسته دوم، و ظاهر و اطلاق مبسقت ابن مسلم عدم اعتباره، ظاهر مطلق بودن مبسقه ابن مسلم عدم اعتبار دخول در غیره. مرحله اول تمام شد. مرحله دوم، مرحله دوم بذار من اینو ببخشید، مرحله دوم چند تا جمع کردیم؟ دو تا جمع. جمع اول چی بود؟ بگیم ملاک مجرد تجاوز، و اون روایاتی میگه ملاک دخول در غیر از باب حمل بر غالب. جمع دوم چی بود؟ ملاک دخول در غیر، اون روایاتی میگه ملاک تجاوز از باب حمل بر غالب از دوباره. و یمکنو، این جمع اوله، جمع اول مجرد تجاوز کافیست، بنویسید. و یمکنو حمل تقییده فی صحیحین، برای تقیید بنویسید قید دخول در غیر، این دخول در غیر قید. ممکن است که ما حمل بکنیم اون قید را در دو تا صحیحه علل غالب، بر غالب، نمیدونه ارزم میرسید یا نه، بر غالب، خصوصا فی افعال صلات، مخصوصا در افعال نماز حمل بر غالب بکنیم. چجور؟ فا ای فا سببیه، علت است برای خصوصا. چه خصوصیتی داره نماز؟ فإن الخروج من افعالها، خارج شدن از افعال نماز مثلا رکوع، یتحقق غالبا به دخول فی الغیر، تحقق پیدا میکند غالبا به دخول در غیر. و هین اذن، و در این هنگام، این اذن رو بزنید، در این حمل، فیلغ القید، ملغا میشود قید. کدام قید؟ دخول در، یعنی دخول در غیر ملغا هست، ملاک. و یحتمل جمع دوم، جمع دوم چی بود؟ ملاک دخول در غیر. پس اون روایت که گفته تجاوز چی؟ حمل بر غالب. میگیم بابا چون غالبا تجاوز با دخول در غیره، به جای گفتن دخول در غیر گفته تجاوز، یعنی همون روایات هم که میگه تجاوز منظور چیه؟ دخول در غیره. و یحتمل ورود المطلق، بله مطلق نیست، موثقه ابن مسلم، احتمال داره که بگیم وارد شده از مطلق بر غالب. رفقا مطلق میدونید یعنی چی؟ یعنی اون روایت که قید دخول در غیر نداره، مطلق یعنی این، احتمال دارد که وارد شده باشد مطلق بر غالب، نتیجه فلا یحکم و بل حکم نمیشه. خب اگه گم نشدید تو درس، من گفتم جمع اول چند تا مؤید داره؟ سه تا. دو تا؟ سه تا. و یحتمل ورود المطلق، ولی مطلق، مطلق یعنی موثقه ابن مسلم. چرا به موثقه ابن مسلم میگن مطلق؟ چون قید دخول در غیر نداره. و یؤید الاول، و تأیید میکند جمع اول را، یک، ظاهر التعلیل، ظاهر التعلیل المستفاد من قوله علیه السلام هو حين يتوضا اذكر منه حين يشد. یک، ظاهر تعلیل، ولی تعلیل بنویسید برای عدم اعتنا به شک. امام فرمود اون مرد اعتنا به شک نکنه، بعد علت آورد، ظاهر این علت با جمع اول میسازه. ظاهر تعلیلی که استفاده شد از قول امام علیه السلام هو حين يتوضا و اذكر منه حين يشد. رفقا این تعلیل چجوری با اولی میسازه؟ آقا این تعلیل اذکر بودن با تجاوز از محل، با عدم دخول در غیرم سازگاری دارد؟ ندارد؟ دارد. یعنی یه نفر زمانی که مشغول انجام یک عملی هست، با اینکه دخول در غیر هم نشده، غالبا ملتفت است، عملش رو صحیح انجام میده. کدوم غیر وضو؟ غیر بستگی داره، من ملاک نداره که نسبت به وضو، غذا خوردن، آب خوردن. پس ظاهر تعلیل، گوشش بنویسید دیگه من نگم، ظاهر تعلیل با تجاوز و چی؟ عدم دخول در غیرم میسازد. این ظاهر تعلیل. این یکی. دو، و قوله علیه السلام انما الشک، انما حسر، انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، فقط ملاک در اعتنا به شک و عدم اعتنا به شک چیه؟ بفرمایید از این انما چی در میاد؟ ملاک در اعتنا و عدم اعتنا چیه؟ بفرمایید اعتنا و عدم اعتنا، تجاوز و عدم تجاوز. انما، البته توضیح این بعدن میاها. از این انما ببینید امام با حصر گفته که فقط ملاک در اعتنا و عدم اعتنا چیه؟ تجاوز و عدم تجاوز، بس از دخول در غیر نیست. و قولهی، این و قولهی عطف است بر اون قولهی بالا، چون این انما هم البته درست تعلیل نیست، در مقام تعلیل همون هوهین هم تعلیل نبود، در مقام تعلیل بود. ظاهر تعلیلی که استفاده میشد از قول امام علیه السلام انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، بناءً توضیح این بعدن میاد، بناءً علی ما سیدی اومن التقریب، بنابر آن چی خواهد آمد از بیان. مؤید سوم و قوله علیه السلام کل ما مضا من صلاتک و طهورک الخبر، بالاش بنویسید. از این عبارت در میاد که ملاک در عدم اعتنا به شک رفقا چیه؟ ملاک در اعتنا و عدم اعتنا مضی هست و عدم مضی، ملاک دخول در غیر نیست. خب حالا سوال منو جواب بدید ببینم، ملاک در عدم اعتنا مضیه، مضی با تجاوز میسازه یا حتما باید در کنارش دخول در غیر هم باشه؟ با تجاوز هم میسازه. اینا رو بنویسید من دیگه نگم. از این روایت در میاد که ملاک در عدم اعتنا به شک مضیه و مضی با تجاوزم میسازه ولو دخول در غیر. الخبر لکن الذی، این مؤید جمع دومه دیگه، بس باشه و صلی الله علیه.